بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه ماجرایی رو پیشتر به رفقا عرض کردم که یه کسی خودش به لحاظ اخلاق اینها مشکل داشت، رفت پیش یکی از بزرگان که آمد چیکار کنم این مشکلات اینها، گفت شما برید یه درس اخلاق بگید یه آشواش درست بشه. ولی این داستان ما هست، حالا چون خودمون به لحاظ کار در قرآن و اینها که از یک جهت اساس کار هست دچار ضعف و خلل اینها هستیم، گفتیم پس یک مباحثه تفسیر بذاریم شاید که منظمتر بشیم و کارها مرتب بشیم. بیشتر از این باب هست. در ارتباط با قرآن و جایگاهش در حوزه های دانشی و حوزه های علمیه، باید این مسئله رو مورد توجه قرار داد. اینی که عرض میکنم به شواهد متعدد تاریخی، کلامی، علمی و مباحث استنباط و بحث‌های تفسیری کاملا قابل اثبات هست که نسبت قرآن با علوم اسلامی یک نسبت تناوبی با یکدیگر دارند. یعنی قرآن منبع همه علوم اسلامی هست، از کردم به ادله فراوان تاریخی، علمی، کلامی، مباحث دینشناسی، بحث‌های استنباطی و بحث‌های دیگری که شکل می‌گیره کاملا قابل اثبات است این معنا. بعدا هم انشاءالله چون یک بحثی می‌خوایم باز کنیم یه مقدار شاید تفصیل پیدا می‌کنه این معنا. قرآن منبع همه علوم اسلامی هست و حتی دانش‌هایی رو که از فضای غیر اسلامی وارد شد بعداً اونچنان هضم شد که این فضا که در واقع ما باید اینها رو جزء ترابیده‌های فضای قرآنی بدونیم. بعداً این علوم اسلامی هرچی که در زیر مجموعه این عنوان می‌گنجه یا برای خود شخص یا برای دیگران مقدمه ورود فهم به قرآن میشه. یعنی همه این علومی که از قرآن تراوش کرده به شکل پیدا کرده به عنوان علوم اسلامی در مرحله بعد برای خود شخص یا برای دیگران مقدمه فهم بهتر و عمیق‌تر خود قرآن میشه. وقتی که خود اون فرد یا دیگران که در این سطح از علوم اسلامی قرار دارن به بارگاه قرآن راه پیدا میکنن، این رو برای این عرض میکنم که معمولا در فضای حوزه های ما در میان علما و متعلمین و همه این مسئله جا افتاده است که تمام علوم به عنوان مقدمی برای فهم قرآن و داستانش به همین شکل درس کردم. از علوم همه این علوم، از قرآن همه این علوم اسلامی شکل گرفته، باز این علوم اسلامی مقدمی برای فهم عمیق‌تر خود قرآن قرار میگیره، ورود مجدد به قرآن. و بعد وقتی ورود مجدد به قرآن شد چند تا مسئله اینجا اتفاق میفته. ارتقاء دانش‌های اسلامی این مجدد سرریز میکنه به طرف علوم اسلامی، ارتقاء علوم اسلامی، تصحیح مشکلاتی که احتمالا در اونها وجود داشته، تعمیق و تکامل ذوابعادش، تولید برخی از دانش‌هایی رو که چه بسا در حوزه علوم اسلامی مطرح نبوده. خب بعد از اینکه به بارگاه قرآن راه پیدا کرد مجدد و بعد اینا سرریز میکنه در دانش‌ها، در همه علوم مجددا این حرکت تناوبی هست و به تصریح روایات فراوانی که ما داریم که انشاءالله به تدریج اینا رو بعدا مشاهده خواهیم کرد، این روند تناوبی تا روز قیامت ادامه خواهد داشت. یعنی همه دانش‌های اسلامی مقدمه ورود به قرآن، ورود به قرآن و در ساحت قرآن قدم زدن به معنای سرریز شدن بسیاری از یافته‌ها در علوم اسلامی هستش و باز اون مقدمه میشه برای ورود به ورود مرتبه دیگر به قرآن و همینجور این حرکت ادامه داره. یعنی و این نسبتی است که علوم اسلامی با قرآن پیدا میکنه. حالا چرا تقدیم عرض خواهیم کرد، ما تو فضای علوم اسلامی هم داریم فکر میکنیم، قدم میزنیم، قلم میزنیم، تو فضای قرآن داریم قدم میزنیم، قلم میزنیم، حرف میزنیم، حرکت میکنیم. یعنی درس و بحث قرآن، تفسیر قرآن، تلاوت قرآن، قرائت قرآن، این دو جوره. یه وقتی تلاوت و قرائت و تفسیر مستقیم، ما این رو میگیم ورود به بارگاه قرآن، ولی این میشه در واقع تلاوت، قرائت، تفسیر مستقیم. ولی یه وقتی قرائت و تلاوت و تفسیر غیر مستقیم قرآن، اصلا کسی که در حوزه علمیه میاد تو این فضا قرار میگیره، با علوم اسلامی آشنا میشه، در واقع در حوزه و فضای قرآنی داره کار میکنه. خودش یه جور تلاوته. وقتی ما داریم فقه کار میکنیم، این خودش قرائت، تلاوت، تفسیر قرآن. وقتی داریم مثلا دانش کلام، فلسفه اسلامی به جد، یعنی که جوردان میفرمانان اینا رو یاد بعدا باید بحث کنیم، تو فضای عرفان اسلامی و اینا که داریم قدم میزنیم، نباید طلبه احساس بکنه که مثلا از فضای قرآن مثلا دور شده. بله، ولی این حرکت تناوبی رو ما نباید فراموش کنیم و در حوزه های این مرسوم بوده. یعنی افراد که در حوزه های علمی کار میکردن، یکی از اون آرزوهایشون اینه که مجدد به بارگاه قرآن را پیدا بکنن و احساس میکردن اون تو قله قرار داره. وقتی میره تو فضای قله قرار میگیره، از اون قله سرریزهایی داره. خب متاسفانه این حرکت تناوبی گاهی از اوقات اونگونه که بایسته و شایسته هستش انجام نمیگیره. مثلا مثال میزنم، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میاد به عنوان یک طلبه در حوزه علمی قرار میگیره و با علوم اسلامی به انواع و شکل‌های مختلفش آشنا میشه، آرام آرام وارد بارگاه قرآن میشه، دستاوردهای فراوانی این نوع ورود به قرآن برای علامه طباطبایی داره، در تفسیرش اینها رو مطرح میکنه، ولی اینا باید سرریز بشه به علوم اسلامی. توجه کردید؟ یعنی در اصول فقه باید تأثیرش بذاره، در فقه باید تأثیرش بذاره، در دانش‌های اسلامی مثل کلام و فلسفه و عرفان و همه اینا باید تأثیرش بذاره، حتی تو منطق باید تأثیرش بذاره، در علوم اسلامی که ما نداریم، ولی علامه طباطبایی انصافاً پایه‌هاش رو تو المیزان ریخته. و ما مثلا خب با شخصیتی مثل شهید مطهری‌قلو هستیم که برخی از اونایی که ایشون تو تفسیر آورده رو سرریز کرده، ولی این حرکت تناوبی اگر به نحو طبیعی بخواد انجام بگیره، همیشه باید در واقع اون چیزهایی رو که پس از ورود به قرآن حاصل میشه، همه اینا باید بریزه تو دانش‌های اسلام و مجدد برای همین اشخاص یا برای طبقات بعدی که در این فضا میان این دانش ها رو فرا میگیرن، این فضاها رو در واقع میآموزن، آماده میشن برای ورود مجدد و عمیق‌تر به قرآن. و حالا قرآن گنجینه بی‌پایانی است که تا روز قیامت این حرکت جایگاه قرآن را تصور بکنه که چه جایگاهی داره. و حالا مثلا بحثی که به عنوان علم دینی الان راه افتاده که من عرض میکنم، من میگم دانش های دین بنیان، چون علم دینی یه واژه خیلی جالبی شاید نباشد، جنبه های مختلف مشکلاتی رو به همراه داره، واژه خب تولید از جای دیگه است و برای فضای ما یک مفهوم خاصی داره. دانش های دین بنیان. حالا این دانش های دین بنیان رو اگر ما فرض کنیم گسترش بدیم و حوزه های متعددی بیاریم، باز این حرکت تناوبی میان اون دانش ها و قرآن به همین سبک اتفاق خواهد افتاد. تو این بستر هستش که آدم تکامل علوم دینی رو میفهمه، یعنی چی مصدر اصلی که قرآن هستش، جایگاه قرآن، همه اینها واضح خواهد شد. در اصل میخواستیم عرض بکنیم که ما در حوزه ها که داریم کار میکنیم، درس میکنیم، از اون صرف و نحوش تا آخر هر چی که میخونیم، در عین اینکه خود اینها به گونه ای حرکت در فضای قرآن هستش، ولی همه اینها به عنوان مقدمه مجدد به بارگاه قرآن هست و استفاده میکنیم. ان شاءالله یه بحث رو باز خواهیم کرد که مطابق فضای روایات اینا شما نگاه بکنید، توسعه عجیب شده به نوآوری در قرآن. اینکه قرآن هرگز کهنه نمیشه، همیشه چیز جدید داره، برای هر قومی چیز جدید داره، اینا تشویق به این هستش که فکر نکنید اون چیزی که تا حالا گفته شد مثلا تمام شد دیگه. قرآن تمام شدنی نیست، از ابعاد مختلف بیشه به این بحث نگاه کردم. یعنی با انگیزه دریافت های نو و تازه وارد بارگاه قرآن بشید. البته فهمیدنی هایی که قبلا فهمیدید و دریافتید و دانش هایی که پای کردید همه مقدمه این ورود بسیار عالی خواهد بود، ولی وقتی وارد میشید نباید به اونچه که پیشتر مثلا دانسته شد توسط بشر اکتفا بشه. بشر همیشه میاد به خدمت قرآن و چیزهایی رو بر میگیره و استفاده میکنه، مجدد با این استفاده و محصولاتی که بعد میاد باز مجدد میره خدمت قرآن، باز مجدد میره خدمت قرآن و اصلا تا روز قیامت هم به تسریع روایات این حرکت تناوبی ادامه دار. حالا ما قبل از این که وارد به اصل کار بشیم، من اول فهرست کار رو عرض بکنم، این چیزایی که باید کار بکنیم رو توضیح بدم. اولا بنای ما در این روند رو که انشالله با هم خواهیم داشت بر تفسیر المیزان به جهات متعدد ما در واقع خواستیم اینجور عمل بکنیم. میشه گونه دیگری عمل کرد، یعنی مستقل به تفسیر پرداخت و یکی از منابع اصلی هم خب المیزان باشه، ولی اون هم به جهات متعدد، هم بلاز شخصی، هم بلاز مسائل متعدد، من احساسم این استش که این مدار بارم و خوارم سبکتر میشه اگر ما بسیاری از این بخش‌ها رو بسپاریم دست علامه طباطبایی و مسئولیت هم مال ایشون باشه، همه چیز مال ایشون باشه. ما اون رو که خدمت دوستان قول میدیم که انجام میدیم که با هم پیش بریم انشاءالله، این هستش که تفسیر مبنای اصلی تفسیر المیزانه. میخوایم یک نوع تحریری هم از المیزان باشه، بخش به هر بحثی قسمت های راستان عبارت ها رو میکنیم، برخی قسمت ها رو تلخیص میکنیم، چون این کار رو انجام خواهیم داد، برخی قسمت ها رو فقط توضیح میدیم، خلاصش میکنیم، برخی قسمت ها عبارت هاشو میخونیم و هر چی که به ذهن ما رسید، یعنی احتمال بسیار اینطور به نظر خبری میخوام قول میدم فقط که خب تلاش میکنیم که یک کار جدیتر باشه در صورت، یعنی به منابع دیگر، کارهای روایی، کارهای چیز دیگر، هر چی که در ارتباط با قرآن ممکنه که مؤثر باشه اونا رو انجام بدیم، ولی هیچ قولی نمیدن. یعنی رسیدیم و اگر دیدیم که شد و چیزی به ذهن رسید و فرصت اینا بود، اون کارها رو ایشون رو به پیش خواهیم برد. پس بنابراین بنای ما در سلسله مباحثات خواهیم داشت این است. نکته دومی که باید عرض بکنیم اینه که یه سری مباحث رسمی تفسیری ما داریم که لیست فیل جملهش رو عرض خواهم کرد. این مباحث رسمی تفسیری چنانچه خود علامه در ابتدای تفسیر نپرداخت ما هم نمیپردازیم، چون ای کمی حوصله سوزه و ما رو از فضای شیرین خود آیات اینها دور میکنه. ما اینا رو در خود متن تفسیر پخشش خواهیم کرد، یعنی هر جا وجه تناسبی پیدا بشه، مثلا یا وجه تناسبش اینه که آیاتی از متناسب با اون مطرح بشه و یا اینکه علامه بهش بپردازه، همونجا مسئله رو تفصیل خواهیم داشت. من فهرست اینا رو دوستان اطلاع دارم، ولی همینجور برای اینکه ذهن آشنا بشه که اینا رو دیگران بحث نمی کنیم. مثلا بحث اعجاز قرآن، مسئله تحریف قرآن، بحث قرائات مختلف در قرآن و مسئله محکم و متشابه، بحث ناسخ و منسوخ، بحث تفسیر و تعویل و تنزیل و نسبت اینها و معناشون چیه، ارتباطشون چیه، اینها مسئله ظاهر و باطن، بحث حجیت ظواهر قرآن، مسئله جمع قرآن، این قرآن چجوری جمع شده و چیزایی از این دست. نگاه اگر دوستان بکنن به کتاب‌های تفسیری یه چیزی که درباره قرآن هستش به اینا پرداختن، در همین نرم‌افزاری که به عنوان چیه تفسیر جامع نور، تفسیر نوره چیه اسمش، جامع التفاسیر، جامع التفاسیری که هستش. خب من تقریبا یک دور همه اینا رو نگاه کردم، ولو به اجمال را گذرا بوده اینا رو نگاه کردم. آثار خیلی خوب و ذی قیمتی هم در میانشون هست که حالا یک کتاب شناسی هم خوبه که مثلا انجام بشه و اینها، که میشه از اونها هم استفاده کرد. خیلی از اونها اصلا در ابتدا به این مباحث پرداختن، بعضی اوقات طولانی شده، بعضی اوقات مختصر، بعضی اوقات طولانی. شاید همین جوری که خود علامه طباطبایی انجام دادن اینجور بهتر باشه که هر جایی که بحثش کشیده شد همونجا این مسئله به نحوه مفصل‌تر بهش پرداخته بشه. اینم نکته دوم. نکته سوم این هستش که یه بحثی رو به عنوان تأملاتی در باب فهم قرآن، تأملاتی در باب فهم قرآن هست، این اون چیزی که به گمان ما و به ذهن ما اونها بوده و همیشون رو فکر میکردیم، اینشالا این رو جلوتر که رسیدیم، یعنی امروز نمیرسیم ولی از جلسه بعد اینشالا ما در طی چند جلسه این بحث رو اینشالا مطرح خواهیم کرد و بعد از این بحث ما وارد خود تفسیر المیزان خواهیم شد. من یه چند جلسه ای رو در این فضاها بگذارونیم. حالا به عنوان مقدمه ورود به مباحث تفسیری، من فکر کردم که درباره قرآن در حوزه آیات و روایات یه اشاراتی بشه و بعد بریم تو اون قسمت تأملاتی در باب فهم قرآن و بعدم خود تفسیر. در ارتباط با خود قرآن ما یه وقتی میتونیم این مسئله رو به لحاظ کلامی، عقلی و همانند اینها پیگیری بکنیم، یه وقتی میتونیم این مسئله رو از منظر قرآن پیگیری بکنیم، یه وقتی میتونیم از منظر روایات پیگیری بکنیم. من الان نمیخوام واقعا بحث مستوفایی مثلا در این بستر باز بکنیم. خب مثلا از طایف الله جوادی عز الله یک جلد از تفسیر موضوعش قرآن در قرآن راجع فهمیدید. حالا خیلی هم یه خلاصه و مختصر هم آدم بخواد بگه بازم مفصل خواهد شد. خیلی ما دقیقا بخواهیم ببینیم که قرآن نظرش راجع به قرآن چیه، خیلی مفصل خواهد شد. برای اینکه ورود به بحث با اشاراتی در از خود قرآن باشه، من این چند تا آیه رو یادداشت کردم که خدمتتون در مورد تلاوت داشته باشه. خدای متعال در سوره نساء صفحه 107 آیه 174 اینطور می‌فرماید: یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم. این عناوینی که در آیات قرآن راجع به قرآن هست، به جایگاهی که برای قرآن در نظر گرفته میشه، قابل تأمل است. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. قرآن به عنوان برهانی از سوی پروردگار به حساب آمده، قرآن رو نگرد بکن و انزل نایلیکم نور مبینا، نور مبین، نور آشکار. قرآن نور آشکار هست. در سوره مائده آیه 15 و 16 بیان خدای متعال اینجوره: قد جاءکم من الله نوران و کتاب مبین یهدی به الله و من اتبع رضوانه سبل السلام. خب از نهایه خدا متعال نور آمده، کتاب مبین اومده، این نور و کتاب مبین را دیگه نمیخوام الان اینا در جا خودش مفصل بحث پس شد. نور هست، کتاب مبین هست و اینا خب تناسب داره با هدایت. یهدی به الله و من اتبع رضوانه، که خداوند به وسیله این کتاب، این کتاب مبین، اون کسانی رو که در پی دستیابی به رضوان الهی هستن رو هدایت میکنه به سبل سلام، این اونا رو به سبل سلام هدایت میکنه، سبل السلام. و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، اون رو از ظلمات به طرف نور میبره باذنه. پروردگار و یهدیهم الی صراط مستقیم، شما رو به طرف صراط مستقیم میبره. همه اینها توضیحاتی که رجوع خود قرآن هست. در سوره اعراف آیه 203 خداوند میفرماید هذا بصائر من ربکم، بصیرت هایی از ناحیه پروردگارتون هست، و هدن و رحمت لقوم یؤمنون، هدایت و رحمت هست برای مؤمنان. در سوره یونس آیه 57 خدا متعال میفرماید یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم. خب قرآن موعظه است از ناحیه پروردگار، و شفاء لما فی الصدور، و اون دردهای سینه هاتون رو شفا میده، و هدن و رحمتا للمؤمنین، هدایت و رحمت برای مؤمنین. در سوره اسراء آیه 9 خدای متعال میفرماد ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، یعنی استوارترین راه رو قرآن به شما نشون میده. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. باز در سوره نمل آیه 1 و 2 میفرماد تلک آیات القرآن به کتاب مبین هدن و بشرا للمؤمنین، کتاب مبین هستش، هدایت هست، بشارت بر مؤمنین هست. و همینطور آیات فراوان دیگه ای که همه این لیستی از عناوینی که در خود قرآن راجع به قرآن هستش رو داشت کردن مراجعه بفرمایید هست. مثلا حکمت هست، قرآن مجید هست، قرآن حکیم هست، تفصیل کل شیء هست، تبیان کل شیء هست و چیزهایی از این دست. در سوره فرقان آیه 30 هم خدای متعال از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم این نکته می فرماد که وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، که قوم من قرآن رو رها کردن و متروک گذاشتن. این خب گلایه است که رسول ایرانی از امت داره، توجهات بیشتر از توجه اساسی باید به قرآن باشه. همون روندی که عرض کردم که از اوقات تو بستر این روند آدم فراموش بکنه مسئله چیه. این اینقدر خود اون مقدمات و علوم اسلامی ها بگونیم جده متوجه نمیشه و اینا هم از قرآن ناشی شده و مقدمه است برای ورود مجدد به قرآن. این در ارتباط با قرآن در قرآن. اما قرآن در روایات ماشاءالله روایات فراوان نیست که جایگاه قرآن، ویژگی های قرآن و ابعاد قرآن رو متذکر میشه. من چند تا روایت رو یادداشت کردم که با هم مرور بکنم. روایت اولی که یادداشت کردم در عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 31 که علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در دار الانوار جلد 89 صفحه 13 آورده. این حدیث معروف پیامبر گرامی اسلام به چند شکل هم نقل شده که انی قد دعی تو فعجب تو، گویا که مرا فرا خواندم برای رحلت و کوچ کردن از این دنیا و منم اجابت کردم، یعنی مثلا وفات من نزدیکه. و بعد تو این مقامی که حضرت داره میراث خودش رو متذکر میشه، وصیت و سفارش اصلی خودش رو به امت داره میکنه، و اینی تارکم فیکم مستقلین احدهما اکبر من الاخر، من در شما دو چیز بسیار گرانبها و عظیم سنگین قرار میدم که یکی بزرگتر از دیگریه. خب اون دو تا چی هستش؟ کتاب الله تبارک و تعالی حبل ممدود من السماء الى الارض، یکی کتاب الهی هستش که تشبیه بسیار جالبی تو جای دیگر اومده، یک ریسمانی است که از آسمان به طرف زمین انداخته شده، با چنگ زدن به این ریسمان شما به آسمان راه پیدا میکنید. حبل ممدود من السماء الى الارض و عطرتی اهل بیتی فانظروا کیف تخلفونی فیهما، و عطرت من اهل بیت ببینید که چگونه بعد از من با این دوتا عمل میکنید. خب این روایت معروفی است و در جای خودش استفاده ها رو انشاءالله بحث خواهیم کرد که از همین روایت با چه استفاده هایی بشه. باز روایت دیگر در عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 130 که به حال الانوار جلد 89 صفحه 14 رو نقل کرده از امام رضا علیه السلام، قال رضا علیه السلام بعد از ذکر قرآن، بعد از اینکه یاد قرآن اینا فرمودن، این جملات رو درباره قرآن ارائه کردن. هو حبل الله المتین و عروته الوثقی، و طریقته المثلی. خب حبل الله المتین، ریسمان خداست و بسیار استوار، قوه وسوای الهی، طریقه مثلی یعنی طریقه بسیار عالی. مثلی مؤنث امثل، طریقه بسیار عالی است که خدای متعال ارائه کرده برای بشر. المعدی الی الجنه و المنجی من النار، انسان رو بهشت میرسونه، از آتش جهنم نجات میده. لا یخلق من الازمنه، با گذشت زمان ها کهنه نمیشه. و لا یبث علی الالسنه، روی سر زبان ها که میفته تباه نمیشه، مثل بسیاری از چیزایی که سر زبان ها که میفته تباه میشه. چرا؟ لانه لم یجعل لزمان دون زمانه، خاطر اینکه قرآن برای زمانی خاصی نازل نشده و نیومده، برای زمانی بدون زمان دیگر نیست. بل جعل دلیل البرهان و حجتا علی کل انسان، لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، تنزیل من حکیم حمید. اینا فرمایشاتی است که امام رضا علیه السلام در باره قرآن داره. باز از روایاتی که تو این فضا باشه، در اصول کافی جلد 2 صفحه 598 و صفحه 599. حالا البته کتاب فضل قرآن شروع بکنید، چندین روایت در این اومده، ولی این روایت رو میخوام خدمتتون بخونم. علی ابن ابراهیم عن ابی عن النفلی عن السکونی عن ابی عبد الله علیه السلام عن ابی عبد الله علیه السلام عن آبائی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایها الناس انکم فی دار هدنه، این مردم شما در دار هدنه هستید. دار هدنه گرچه خود حضرت بعدن دار هدنه رو معنا میکنه، یعنی به لحاظ لغت یعنی در آسایش و آرامش زمان همینجور خیالتون نیست، یعنی معنیش اینه که چجور زمان داره میگذره. و انتم علی ظهر سفر، در حالی که شما در حال سفر هستید، پشت یک سفر قرار گرفتید. و سیر بکم سریع، آن یعنی سیری که به شما دارم میدن بسیار سریع است و شما احساس میکنید که چیزی نیست، خیلی آرام است اینها. و قد رأیتم اللیل و النهار و شمس و القمر یبلیان کل جدید و یغربان کل بعید، به شما شب و روز و شمس و قمر رو میبینید، اینا هر چیز جدیدی رو کهنه میکنن و هر چیز دوردستی رو نزدیک میکنن. و یعتیان به کل موعود، هر امر وعده داده شده رو میارن، شب و روز و شمس و قمر و اینا اونا رو میارن. یعنی مثلا اگر گفتن مرگ پیش خواهد اومد، یعنی خیلی دور دراز اینو نبینید، این شب و روز و بعد شمس و قمر این همجور میاد، این همجور دور از شما کم میکنه، همونایی که مثلا خیلی دور دراز میاد همه اونها میان. فعد الجهاز لبعد المجاز، به همین خاطر چون راه بسیار طولانی هستش، شما در واقع ابزار این سفر رو آماده کنید. بعد در روایت هستش که فقام المقداد ابن الاسود، مقداد بلند شد و عرض کرد یا رسول الله و ما دار الهدنه، دار الهدنه چیه؟ هدنه رو عرض کردم هم در ذیل همین صفحه اینجور معنا کردم، تو لغت همونی که معنا کردم معنا کردم، ولی حضرت اینجور می فرماد که دار الهدنه چیه. قال دار بلاغ و انقطاع، همین به جالب هست که اصلا دار هدنه، الان دنیا دار هدنه است، یعنی دار رسیدن و جدا شدن، رسیدن و جدا شدن. یعنی مثلا ما میگیم به لسان فضل میگیم دار حرکت، مثلا دار بلوغ و انقطاع هست، دار و بلاغ و انقطاع. فإذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، وقتی در این دار دنیا هستید و تو این رسیدن ها و انقطاع ها هستید و تحولات برای شما پیش میاد، این ها اگر فتنه ها بر شما شدید شد و این ها راه ها رو مشتبه کرد و پوشان مثل قطعه های شب تاریک، فعلیکم بالقرآن، اونجا شما باید تمسکی به قرآن داشته باشی. چرا؟ فانه شافع مشفع و ماحل مصدق. شافع مشفع یعنی شفاعت میکنه و شفاعتش هم پذیرفته میشه، هم در این دنیا هم در اون دنیا. یعنی فتنه ها که میشه شما اگه تمسکی به قرآن بکنید، قرآن شفاعت میکنه. شفاعت که کرد، این شفاعت کننده است که مشفع هم هست، شفاعتش مقبوله. و ماهلون مصدر، ماهل رو اینطور معنا کردن که کسی که سعایت میکنه پیش سلطان، این میگن ماهل. ماهل مصدقه یعنی سعایت کننده هستش که تصدیق میشه. این قرآن که در بین ما هستش دو چهره داره، میتونه شافع مشفع باشه، مشفع باشه، میتونه ماهل مصدق باشه. گزارش میده وضعیت ما رو، ما چه کردیم با قرآن. اگه شفاعت بکنه مشفع، اگر سعایت بکنه مصدقه، این تصدیق میشه و هر چیزی گزارش کرده قبول میشه. و من جعله امامه غاده الی الجنه. و استفاده که از این میشه خیلی شد قرآن تو اون قسمتی که راجعه به تعمال در با فهم قرآن مطرح رو میکرد میاد اینها رو. و من جعله امامه غاده الی الجنه، هر کسی قرآن رو جلوی کار خودش قرار بده او رو به طرف بهشت میبره. ولی و من جعله خلفه ساقه الی النار، کسی که قرآن رو پشت سر بذاره، کسی که قرآن رو پشت سر بذاره، مدل های مختلفی داریم که قرآن رو پشت سر بذاره. یکی از اونها تفسیر به رأیه، شده در جای خودش انشاءالله بحثش مطرح خواهد شد. یکی از اونها تفسیر به رأیه، خودش جلو میفته قرآن رو پشت سرش میکشونه، چون پشت سر گذاشتن یاد اصلا قرآن رو ولش میکنه تمام هیچ یاد نه با قرآن کار داره، ولی کارش اینه که خودش جلو میفته قرآن رو پشت سر میندازه. خب در این صورت چیکار خواهد کرد؟ خب حالا قرآن پشت سر گذاشت، همین هولش میده در جهنم، توجه کرد از پشت سر دیگه همین هول میده در جهنم. و من جعله خلفه ساقه الی النار، کسی که قرآن رو پشت سرش قرار بده رو سوق میده در جهنم. و هو الدلیل یدل علی خیر سبیل، تمام اینها بعدم در جهش بود استفاده بشه. هو الدلیل اینها، و هو الدلیل یدل علی خیر سبیل، چون برخی از تحلیل ها از سوی اخباریون دیگران جدیدی ها قدیمی ها سبک برداشت از قرآن هستش که قرآن رو از کار میندازن، مثلا قرآن نمیتون دلیل باشه. هم در جدیدی این بحث هسته، چون بحث های ملکی که اینها مواسی که مطرح میشه فهم متن اینها گذار صحبت هایی میشه که این فضاها از قرآن گرفته میشه. و هو الدلیل یدل علی خیر سبیل، و هو کتاب فیه تفصیل، کتابی که درش تفصیل هست. این ان شاء الله باید به تدریج روشن بشه که تفصیل کل شی هست یعنی چی، تبیان کل شی هست یعنی چی. من هم کردم گفتم تو این بحث نباید سادگی آدم بخرید، بعضیا اینکه می خیلی ساده برخورد میکنن با این مسائل. تبیان کل شی مثلا هست، هزار تا حرف اینجا وجود داره که تبیان کل شی منظور چیه، و برخی از استفاده ها این ها واقعا نادرسته. و هوا کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل. و هوا الفصل لیل بالحر، لیس بالحر، شوخی و مزا و اینا نیست، مثلا فاصله بین حق و باطل هست، جدیه. و لهو زهران و بطن، زهران بطن، من مثلا رجوع زهر و بطن نباید حرف بزنیم، اینا بحثای آتیست. دیدم مثلا یکی از بزرگواران چند تا از روایات معروف زهر و بطن رو گرفته و از جد سعی ببرشون، در حالی که بحث زهر و بطن مثلا روایاتی که فقط لحظ زهر و بطن داشته باشه که نیستش، اینقدر به لحاظ محتوا ما روایاتی داریم که مسئله زهر و بطن توش مطرح شده. حتی اگر مثلا دو تا سه تا روایت سریعی که توی قسمت داریم از جد سند مثلا فرض کنیم که دچار ضعف‌هایی باشه، اما اصل مسئله رو اینقدر از کردم شما اگه بشینید چیزایی رو که فرموشات امیه معصومین رسول ایران اسلام اینا رو بشینید که نشون میده که قرآن داره مراحلیه، داره مقاطعیه، مقاطعی اینا همه معنی همون ضربت هست. حالا برای اینکه مثلا داره که اینجوری هم نیست که روایت ضربت بلا سندی خیلی مثلا فرده، در هر صورت محتواها رو هم باید توجه کرد. له زهر و بعد فظاهره حکم، این یکی از روایاتی است که باید معنا بشین اینجا، ظاهر و فظاهره حکم و باطنه علم. این یعنی چی؟ ظاهرش حکم است و باطنش علمه. بحثای ظاهر و باطن باید پیش بره. فظاهره حکم و باطنه علم. احتمالاتی دادم، حالا بازم باید نگاه کنم. ظاهره عمیق و باطنه عمیق. این ظاهر او عمیق، ظاهر یعنی چی؟ لفظ یا معنای اولیه‌ای که به دست میاد اون زیباست، یا هر دو منظور هست. ظاهر او عمیق و باطن او عمیق. له نجوم و علا نجومه نجوم، برخی از نسخه داره له تخوم و علا تخومه تخوم. تخوم یعنی اونجایی که اشیارش منتهی میشه. اگه بگیم له تخوم یعنی یک باطنی داره و اون باطنش هم باطن داره، همینجور تا میره آخره. له نجوم و علا نجومه نجوم. نجوم به معنی علائم هست، نشانه هاست که ما رو هدایت میکنه به چیزی. برایش نجومی هست، برای نجومش هم نجومی هست. خود این لایه لایه بودن این معنا جای تأمل داره، که این علائم باز علائم بر علائم، علائم بر علائم بر علائم، همینجور تا جلو میره. لا تحصا عجائبه و لا تبلا غرائبه. خب همین ها اون بحث معتقای ظاهر باطن داره، جای دیگه هم هست رو برای فرمان هست. خب لا توسا عجایبو، عجایبش قابل شماره نیستش، غرایبش هرگز پایان نداره. فیه مصابیح الهدا، در قرآن چراغهای هدایت هست. قرآن حالت مصباح داره، حقایق رو آشکار میکنه، تاریکی ها برطرف میکنه. و منار الحکمه، مساوی هدا هستش، منار حکمت هستش، جایگاهی هستش که حکمت درش در واقع بروز و ظهور داره. و دلیل علی المعرفه لمن عرف الصفه، که حالا توضیحاتی در ارتباط با این معنا داده شده در ذهنم نیست. و دلیل علی المعرفه لمن عرف الصفه. بله بله خب باشین، چون میگانه کرده بودم اینجا باید فکر بشه ببینم به من عرف از صفحه اینا چیه. خب این قسمت از روایت باشه. این یک روایت. باز مثلا در روایت سوم هم در ارتباط با قرآن هست که امام صادق علیه السلام می فرمان ان العزیز الجبار انزل علیکم کتابه و هو صادق البار فیه خبرکم و خبر من قبلکم و خبر من بعدکم و خبر و خبر السما و الارض ولو اتاکم من یخبرکم عن ذلک لتعجبتم. اگه کسی بیاد اخبار گذشته ها و آینده ها رو بگه همه به تعجب در میاد. خب قرآن همین کار کرده، اخبار گذشته ها رو آورده، اخبار آینده رو آورده، اسرار مطرح کرده. چرا بهش بی توجهی میکنید؟ ولو اتاکم من یخبرکم عن ذلک لتعجبتم. بازم روایات در ادامه هست، مثلا روایت پنجم، روایت چهارم که روایت چهارم، روایت پنجم و روایت دیگر. در نهج البلاغه هم فرمایشات بسیار عمیقی از امیر المؤمنان علیه السلام راجب قرآن هست. من چند تا شیاد داشت الان خدمتتون عرض بکنم. در صفحه از این چاپایی که مولا معنی دشتی هست، صفحه 64، صفحه 64 یعنی میشه خطبه 18 هم. در خطبه 18 هم فرماشاتی داره تا میزه به اینجا که ان القرآن ظاهره عمیق و باطنه عمیق، لا تفنا عجائبه ولا تنغزی غرائبه ولا تکشف الظلمات الا به. یعنی ظلمات جز به قرآن کشف میشه، ظلمات جز به قرآن کشف میشه. باز عرض کردم در برخورد با این جملات نباید سادگی به خرج بدیم، توجه کردید؟ و الا مثلا فرض کنیم که خب ولا تکشف الظلمات الا به، باید جوری معنا بکنیم خب ادیان سابق مثلا اونایی که بودن، ادیان سابق در جای خودشون، خب اونا ظلمات با اونها برطرف میشد. اینو توجه بکنیم، یعنی با جمع جور کردن این دست از روایات و جملات و اینها یه وقتی برداشت نادرستی حاصل نشه. ولا تکشف الظلمات الا به، این در خطبه 18 است، همین چاپ ها صفحه 64. باز صفحه 210 در صفحه 210 یعنی خطبه 110، خطبه 110 امیر مومنان در اون زیل خطبه اینجور میفرماد و تعلم القرآن، در پی یادگیری قرآن باشید، فانه احسن الحدیث و تفقه فیه فانه ربیع القلوب، دنبال تفقه خود این واژه ها، تعلم، تفقه، چون قرآن ربیع قلوب، و استشفو به نوره، دنبال شفا باشید به نور قرآن، فانه شفاء الصدور، شفاء سینه ها هست، و احسن تلاوته فانه انفع الغصص، تلاوتش رو نیکو بکنید، نیکو کردن تلاوت هم خب به لازم تحلیلی که اومده اینجا معلومه که لازم محتوایی داره توجه میشه، و احسن تلاوته فانه انفع الغصص. باز در صفحه 294، 294 294 خطبه 358 که در اونجا اینجور میفهمم، ما بعدا با این روایات خیلی کار داریم. ذالک القرآن، این قرآنه، قبلش جملاتی داره، ذالک القرآن فاستنتقوه. حالا عرض کردیم بعدا انشاءالله راجع به این روایت و امثال او بیشتر توجه خواهد شد. فاستنتقوه و لم ینطق، خودش حرف نمیزنه، شما باید او رو به حرف در بیارید. ولکن اخبرکم عن، من خبر میدم از قرآن به شما، الا ان فیه علم ما یأتی، در قرآن همه علم، همه اون چرا که خواهد اومد هست، و الحدیث عن الماضی و دواء دائکم و نظم ما بینکم، همه چیز توش هست، علم آینده توش هست، علم گذشته توش هست، دواء دردهاتون توش هست، نظم ما بینتون، نظم ما بین، نظم اجتماعی که شما دنبالش هستید اینجا هست، توش وجود داره. در صفحه 416 جایی است که امیرالمومنین مفصل راجع به قرآن بحث کرده، هر کسی که خواسته راجع به قرآن و درباره عظمت قرآن و ویژگی قرآن روایت نقل کنه، این رو آورده صفحه 416. در صفحه 416 میشه خطبه 198. در خطبه 198 حضرت اینجور میفرمان در یه قسمت، ثم انزل علیه الکتاب، خداوند بر پیامبر خودش قرآن رو نازل کرد، نورن لا تطفع مصابیح، نوری که چراغهاش خاموش نمیشه، نور از چراغها در واقع ناشی میشه، اون چراغها که معادن نور هستش اونها هرگز خاموش نمیشه، و سراجن لا یخبو توقده، چراغی هستش که این شعله کشیدنهاش هرگز فرو نمینشینه، و بحرن لا یدرک غعره، دریاییست که هرگز به تهش افراد نمیرسن تا روز قیامت، همون حالت تناوبی که بین علوم اسلامی و قرآن هست هست، ولی قرآن پایان پذیر نیست، و بحرن لا یدرک، لا یدرک و غعره، و منهاج لا یزل و نهجو، لا یزل و بنظرم باید باشیم، و منهاج لا یزل و نهجو، یه رای ازش که هرگز گم نمیشه، روندگانش رو گم نمی کنه، و شعاعن لا یزل، لا یزلم و زوعه، و یک شعاع نوری هستش که نورش هرگز تاریک نمیشه، و فرقان لا یخمد و برهانه، فرقانه، فرقانه یعنی فرق بین حق و باطل میذاره که براهینش هرگز خاموش نمیشه، و تبیان لا تهدم و ارکانه، تبیانیست یا برسی از نسخه داره که بنیانن، بنیانن لا تهدم و ارکان و بنیانی هستش که بنا و ساختمانی هستش که ارکانش هرگز منهدم نمیشه، و شفا هم لا تخشا اسقامو، شفایی است که ترسی از مریضی هاش نیست، چون برخی از شفا در پیش خودش بیماری ها و اسقام فراوانی رو به بار میاره، اما قرآن اینجور نیست، و عزن لا تهزم و انصارو، عزت و قدرت و شکوهی هستش که یارانش هرگز شکست نمیخورن، منهزم نمیشن. و هر دن لا تخذلوا اعوانا، حقیست که یاران این حرف هرگز مخذول و شکست خورده نمیشن. فهو معدن الایمان و بهبوحته، معدن ایمان و بهبوح اصلش هست. و ینابیع العلم و بهوره، چشمه های علمه و دریاهای دانشه. و ریاض العدل و قدرانه، باغهای عدالت. قدران هم این آبگیر مثل غدیر، قدران. و ریاض العدل و قدرانه و اصافی الاسلام و بنیانه. اصافی به این سنگ هایی که زیر مثل دیگو اینا میذارن که بعد دیگو میذارن روش و اینکه چیزی درست بکنن، منظور یعنی پایه ها. و اصافی الاسلام و بنیانه و اودیت الحق و قیتانه. قیتان یعنی باغ، کشتزار، وادی های حق و کشتزار های حق و حقیقته. و بحر لا ینزفه المستنزفون، مستنزف یعنی کسانی که آب میکشن. دریایی هستش که مستنزفون نمیتونن آبهاش رو تمام کنن، هرچی میکشن باز هست. و عیون لا ینزبها الماتحون، ماتحون ماتح یعنی کشنده آب، کسی که آب میکشه. چشمه هایی هستش که دریا شد اینجا تبدیل، چشمه هایی که نمیتونن کشنده های آب آبش رو بکشن و تمام کنن. و مناهل رو در چندین در واقع از این تشبیهات که صورت میگیره همیشه فضای آب و اینها توش هست. عیون، بحر، الان مناهل، مناهل این آبخورها، قدران، آبگیر. و مناهل لا یغیز و هل واردون، یعنی آبخورهایی هستش که کسانی که وارد میشن نمیتونن کم بکنن، تمام بکنن این آبها. و منازل لا یزل، بله، لا یزل نهج هل مسافرون، منزله هایی هستش که مسافرین که رد میشن این منزله ها رو از یاد نمیبرن، خیلی شاخصه. مثلا و اعلام لا یعما عنها سائرون، یک علامت هایی هستش که کسانی که دارن مسافرت میکنن، سیر میکنن، در واقع اینها رو مشاهده میکنن، ازش در واقع پنهان، از اونها پنهان نمیمونه. و اعلام لا یعما، دور نمیشن از او کسانی که سیر میکنن، چشمشون بسته نمیشه، نه میبینن اینا رو. و آکام لا یجوز عنها القاصدون، قله هایی هستش که کسانی که قصد دارن به سعادت برسن، به جاهای بلند برسن، حالا یا نمیتونن از این قله ها بگذرن، یا اینکه اگر رسیدن به این قله ها دیگه ازش عبور نمی کنن. جعله الله ریان لعتش العلماء، خداوند قرآن رو در واقع سیرابی برای تشنگی علما قرار داد. و ربیعا لقلوب الفقها، بهار دل فقها قرار داد. خود این عناوین هم مثلا تو چیزا نگاه کنید، علما، حکما، نمیدونم فقها، در آوردن تفاوت اینا از منظر خود روایات اینا جای کار جدی داره. حکما چه فرقی با فقها داره، با علما چه فرقی داره، اینا چه حیث هایی هستن. و مهاج لطرق صلحا، و راه های روشنی است برای اون طرق و راه هایی رو که صالحان میخوان بپیمایند. و دواء لیس بعده دا، دواهای دیگر بعدش دردهایی هم هستی، مثل اون لاتخش و اسهامو مثل همون میمونه، ولی این دوایی هستش که بعدش دیگه مریضی نیست. و نورن لیس معه ظلمه، نوری که بعد به همراه اویش تاریکی نیست. و حبلا وسیقا عربتو، و معقلا منیعا ذروتو، معقل یعنی پناهگاهی هستش که قله هایی که او رو حفظ کرده بسیار بلنده. و عزا لمن تولا، عزت هستش برای کسی که چنگ بزنه و در پی قرآن باشه. و سلما لمن دخله، و خدا لمن اتم به، هر کسی که او رو امام خودش قرار بده و در پی قرآن باشه، او هدایت میکنه قرآن رو. و عذرن لمن انتحله، هر کسی که خودش رو یا کارش رو منتسب بکنه به قرآن، قرآن عذری برای اوست. و برهانن لمن تکلم به، هر کسی که با قرآن حرف بزنه، قرآن برهان اوست. و شاهدن لمن خاصم به، هر کسی که مخاصمه با قرآن بکنه، این قرآن رو ابزاری برای مبارزه با دشمن قرار بده یا مبارزه با خصم قرار بده، قرآن شاهده. و فلجن لمن حاج به، فلجن یعنی در واقع لمن حاج به یعنی کسی که احتجاجی به قرآن بکنه، قرآن وسیله شکافتن او هست، یعنی وسیله پیروزی اوست، وسیله شکافتن او طرف مقابل هست. و حاملا لمن حمله، یعنی قرآن حامل اون کسی است که اون شخص قرآن رو حمل میکنه. از رسولت الاساس نمی فرمود که ما تالافه میگردیم ما حافظ قرآن و اسلام اینا هستیم، و فکر نمی نه اسلام و قرآن اینا ما رو حفظ میکنه. و حاملا لمن حمله و متیتا لمن اعمله، وسیله راهواری هستش برای کسی که عمل بکنه به قرآن. و آیتا لمن توسمه، کسی که دنبال اون ریزکاری ها هست و علامت ها رو میخواد بیابه، قرآن آیته. و جنتا لمن استلعمه، استفری هستش برای کسی که میخواد زره بپوشه، این استفر خوبیه. و علما لمن وعا، کسی که میخواد سینهش رو از علم پر بکنه، قرآن علم هستش برای او. و حدیثا لمن روا، کسی میخواد روایت کنه، این حدیثه. و حکما لمن غذا، کسی که میخواد قضاوت کنه، قرآن حکمه و ازش میتونه استفاده کنه. خیلی این هم چند از فرمایشاتی که امیر مؤمنان علیه السلام راجع به قرآن داره. و تو همین ها مشاهده کردید که راجع به درس قرآن و تعلیم و تعلم قرآن چقدر استفاده شده. باز یکی دو تا روایت هم اینجا یادداشت کردم خدمتتون بخونم. بله، در یک روایت هست در بهار الانوار جلد 89 صفحه 15 حدیث 8، اونجا یک کسی میاد از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که ما بال القرآن لا یزداد و علم نشر و درس الا غزازه، قرآن چرا اینجوریه که هرچی نشرش میدن، حالا تو این شخص در زمان حضرت امام صادق علیه السلام از هرچی نشر داده میشه و هرچی درس و بحث راجبش اعمال میشه، جز تازگی چیزی بر قرآن اضافه نمیشه، همیشه انگار تازه است. ما بار القرآن لا یزداد و علم نشه و درس الا غزازه. فقال علیه السلام لأن الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، خدا متعال این رو برای یک زمان دون زمان دیگر قرار نداد، برای یه دست از مردم بدون مردم دیگر قرار نداد. تا روز قیامت این قرآن کتاب الهی است و برای همه است. فهو فی کل زمان جدید، در هر زمانی قرآن جدیده. و عند کل قوم غز، در نزد هر قومی یه چیز تازه است. الی یوم القیامه، تا روز قیامت مسئله به همین شکل هست. باز در روایت دیگری که خود بهار نقل کرده در صفحه 19 از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اینطور فرمود که ان اردتم عیش السعدا و موت الشهدا و نجات یوم الحسره و الذل یوم الحرور و الهدا یوم الزلاله فدرس القرآن، اگر میخواید که زندگی سعادتمندان رو داشته باشید و مرگ شهدا رو داشته باشید و نجات در روز حسرت رو داشته باشید، یعنی روز قیامت، و سایه در اون روزی که پرحرارته رو داشته باشید و هدایت در روز گمراهی رو داشته باشید، دنیا و آخرت، اگه دنیا و آخرت رو میخواهید فدرس القرآن، دنبال درس و بحث و فهم و تعلیم و تعلم قرآن باشید. عرض کردم که همش با اینجا مثلا کرد که نواز به سادگی به خرج داد فدرس القرآن که میده، نه اینکه حالا چون فدرس القرآن گفته میشه من میگم مثلا دیگه دنبال چیز دیگه نرید، خب اصلا دنبال فقه هم نرید، دنبال اصول هم نرید، دنبال چی نرید. نه، درس قرآن دو جوره به لحاظ اون نسبتی که قرآن با علوم اسلامی داره. درس قرآن دو جوره، شما علوم اسلامی میپردازید دارید درس قرآن کار میکنید، ولی با این حال نباید در همون فضا متوقف بشه انسان، باز مجدد باید به بارگاه قرآن راه پیدا بکنه. فدرس القرآن، چرا؟ فانه کلام الرحمن، حرف خداست، فانه کلام الرحمن و حرز من الشیطان، انسان رو از شیطان دور میکنه و محفوظ نگه میداره انسان رو، و رجحان فی المیزان، در میزان عدل الهی قرآن هستش که در واقع این رجحان رو داره. در خیلی از روایات هست که در روز قیامت قرآن به صورت حسن جلوه میکنه و توضیحات متعددی که چند روایت تو این زمینه هست، ممکن یه روایت باشه در صورت مشابه هم دیگه هست که در روز قیامت قرآن جلوه میکنه به صورت حسن. به کسانی که به قرآن میپرداختن اونها رو مورد شفاعت قرار میده و در پیشگاه الهی شفاعت میکنه. حالا من این مقدار بحث رو فکر کردم که امروز خدمتتون عرض بکنیم برای باب ورودی به فضاهای قرآنی. انشاءالله جلسه بعد ما وارد اون بحث تأملاتی در باب فهم قرآن خواهیم شد. بعد حالا این هست فقط راجع به زمانش هم مال پنجشنبه ها هست، ولی ذهنمون این هستش که همه ایام تعطیل غیر از جمعه ها، یعنی ایام شهادت و اینا هم که روزا تعطیل هستش، ما این برنامه داشته باشیم. حالا باید یه فکری برای این هم انجام بدیم انشاءالله.
زمانش نمیشه بیشتر
باشه، حالا اینم جای مطالعه داره، ولی ما میتونیم نزدیک ظهر هم داشته باشیم، یعنی این هم بد نیست که بعد منتهی به فصل اینم ظهر بشه و تمام، اینم میشه یا همین ساعت باشه، اینم میشه در نظر بگیریم. حالا این رو دوستان باز فکر کنم،
باشه یه ساعت مثل کلاس های بوزدی ساعت دو تا پنجاه تا
دیگه رو جایی تحتیل مثلا بایدستان شهر بایدستان وسطش استراحتی باشه
من تو زنگ
روزه که تحتیل میشه موردی مثلا کار کچی که مطوریه یکم حوالیش بکنه روزه تحتیله، روزه شهادت اینها از بکنه جوزه ها تحتیله، روزه تحتیله بله؟ از سکراتشون هست. اون در صورت یه فکری برای این نقطه هم داشته باشیم خوب هست. السلام عليكم ورحمة الله.